من جالی اکبری به همراه تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار طناز صدیفی و دیگر عوامل تولید حدود 25 دقیقه با شما خواهیم بود. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که با برنامه‌ریزی‌های هدفمند و مستمر می‌تونه منفعت دو سویه داشته باشه. در هفته‌های گذشته از تجارت و مراوده‌های بازرگانی کشورمون ایران با کشور همسایه قطر با شما صحبت کردیم. از فرهنگ مصرف و آداب مذاکره، مزیت‌های صادراتی به کشور قطر، شرکای تجاری این کشور صحبت کردیم. بررسی کردیم فرصت‌های صادراتی ایران به کشور قطر رو و عمده محصولات وارداتی به کشور قطر رو شناسایی کردیم. از بازارهای صادراتی قطر گفتیم و اینکه وضعیت صنعت و بازرگانی در این کشور به چه صورته. امشب طبق وعده‌ای که به شما دادیم از چالش‌ها و موانع تجارت ایران با قطر با شما صحبت می‌کنیم. اگر مشتاق و مایل بودید این مباحث رو دنبال کنید، میتونید برنامه‌های هفته‌های گذشته ارز و مرز از رادیو اقتصاد رو از سایت این شبکه با نشانی radioeqtesad.irib.ir مورد بازشنوایی قرار بدید. هر صحبت، نظر، پیشنهاد، انتقاد یا تجربه‌ای که در این خصوص داشتید رو هم میتونید از طریق دو خط ارتباطی برنامه، سامانه پیام کوتاه 303637 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 با ما در میون بگذارید. در برنامه امشب با حضور جناب آقای دکتر حسین اکبری، معاونت بازرگانی یکی از شرکت‌های تولیدی کشورمون و مدرس دانشگاه، همطور که عرض کردم خدمتون، از چالش‌ها و موانع تجارت ایران و قطر با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. آقای دکتر اکبری سلام عرض می‌کنم خدمتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما سرکار خانم و مردم خوب کشورم.
متشکرم. یه مقدمه طبق روال بفرمایید و بریم به بحث تقریبا شیرین چالش‌های تجارت با قطر.
من اگر بخوام این برنامه رو بخوام تو دو سطح تقسیم کنم، بگم سطح کلان و سطح خرد. سطح کلان رو به عواملی اختصاص بدم که در کنترل سازمان‌ها یا شرکت‌ها نیستش و در حیطه کلان کشور یا در حتی منطقه یا جهان هست. سطح خرد اما در اختیار و در حیطه فعالیت‌های اون کسب و کاریه که میخواد صادرات رو انجام بده. خب تحریم قطر توسط عربستان و کشورهای عربی یک فرصت برای ایران به وجود آورد. این فرصت در ابتدا برای ایران خوب بود، اما در ادامه مسیر ما نتونستیم خوب ازش استفاده بکنیم، ولی کشور دیگری مثل ترکیه تونست به خوبی استفاده بکنه و سهمگیری بکنه طبیعتاً. یه چالش دیگه ما داشتیم که خب تحریم‌های آمریکا بود که دشواری جابجایی پول بین ایران و قطر رو ایجاد میکرد، علارغم این که سیستم بانکی قطر یک سیستم بسیار پیشرفته با مکانیزم های کاملا پیشرفته بود، اما به هر حال این اتفاق الان هست. ولی همچنان موضوع مراودات بانکی بین و پولی بین ایران و قطر به مراتب را ساده تر از عراق خواهد بودش طبیعتا. موضوعی که ما دست و پا گیره برامون به داخل کشورمون برمیگرده، بوروکراسی های اداری دست و پا گیریه که ما داریم. یعنی تو ایران وقتی یک تاجر، یک مدیر عامل، یک شرکت میخواد کار صادرات انجام بده، اگه همه موضوعات هم حل بکنه تازه میرسه به بوروکراسی های اداری و دست و پاگیر که تازه اول مشکلاتش هست.
موازی کاری هایی که بارها و بارها و بارها بهش اشاره
و این فرصت سوزی اتفاق میفته. نقطه مقابل ترکیه، یعنی از فرصت چنان استفاده کرد که ما جا موندیم کاملا. چالش دیگری که وجود داشت این بود که ما استانداردهای بسته‌بندیمون خب طبیعتاً پایین بود و یا هست. خب توی این حوزه یکی از بهترین استراتژی‌هایی که ما میتونیم پیشنهاد بدیم این هستش که ما حتما بهبود بدیم و افزایش بدیم سطح استانداردهای بسته‌بندی خودمون رو. موضوع بسته‌بندی کلاً در داخل ایران یه مقدار ضعیف است، ما باید تو موضوع حتی توی محصولات داخلی هم اینو مواجه هستیم باهاش. دلیلش هم فقط تولید کننده نیستش، یعنی تأمین کننده هایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و موارد دیگه، مواد اولیه، موضوعاتی که درگیر هستن، تولید کننده رو گاهی مجبور میکنه که از حد استاندارد پایین تر بیاد، وگرنه خیلی از تولید کننده ها حد استاندارد رو شاید شناسایی کرده باشن ولی نتونن پیاده سازیش بکنن.
این یعنی دقیقاً نقطه‌ای که ترکیه روی اون دست گذاشته و طبیعتاً بسته‌بندی‌های فوق‌العاده‌اش.
موضوع بعدی، یعنی ما اگر به صورت بسته‌بندی‌های با استانداردهای خوبم اگر بتوانیم بریم، انقدر این قضیه با تأخیر انجام میشه یا با قیمت تموم شده بالا انجام میشه که رقابت قیمتی رو از ما در واقع میگیره.
آقای دکتر، این رو واقعا برای اطلاعات خودم هم ازتون میپرسم، اگر ما توی حوزه بسته‌بندی حتی با قیمت بالا حرکت کنیم در دراز مدت با توجه به صادرات خوبمون میتونه جبران کنه؟
با توجه به اینکه صنایع داخلی ما این مقدار شکننده الان هستن، هزینه‌های بالا و کلان دارن برای تولید و چرخوندن در واقع موضوع تولید خودشون، یک مقدار الان شرکت‌های داخلی نیاز به حمایت‌های در واقع دولتی دارن.
اگر این اتفاق به داستان ارز ما اگر صادرات داشته باشیم میتونه این
موضوع اینه که اول طرف باید توان اینو داشته باشه که از این مرحله عبور بکنه بعد به مثلا صادرات بپردازه، ضمن اینکه تو صادرات هم قیمت خب رقابتی اهمیت داره و به خاطر قیمت تموم شده موضوعی نیستش که بخواد از کنارش گذر بکنه طبیعتا. یکی دیگه از موضوعاتی که من به عنوان چالش بخوام بهش اشاره بکنم، عدم وجود دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای. ما اصلا دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای یه مناسبی نداشتیم. تقریبا ایران در خیلی از عهدنامه‌ها یا در واقع توافقنامه‌های منطقه‌ای در سطح سیاسی حضور نداشته یا حذف شده و خب این آسیب میزنه طبیعتاً، چون حتما تجارت و اقتصاد تابعی از سیاست هستش و در واقع اینو تحت شعاع خودش قرار میده. موضوع عدم پویایی، تحرک و انعطاف پذیری کل ساختار اقتصادی کشور هم هستش. ما ساختار اقتصادیمون پویا نیستش و در واقع باید یه استراتژی تدوین بشه که این پویایی توش جاری بشه. این پویایی دست شرکت ها نیستش، اصالتاً دست در واقع دولت هست که باید بتونه ساختارهایی رو ایجاد بکنه که این انعطاف و پویایی در تصمیم گیری و حمایت در جهت شناسایی و استفاده مفید از فرصت‌هایی که در کشور قطر اتفاق میفته یا هر کشور دیگه‌ای بتونه در واقع اینو حمایت بکنه.
این جزء اون چالش‌های کلانه.
بله دقیقاً. و چالش بعدی ما خود ترکیه هست. حالا من نمی‌خوام الان از کشورهای دیگه نام ببرم، همین ترکیه که بیش از 60 کشور فعال الان در قطر داره فعالیت میکنه، رقیب بسیار توانمند و قدرتمندی هست برای ما که ما باید حداقل اونو مطالعه کنیم در سطح کلان که ببینیم اونا دارن چیکار میکنن و ما شبیه به اون در واقع بتونیم حرکت بکنیم برای اینکه بتونیم باش رقابت بکنیم. اما در سطح خرد اگر من بخوام صحبت بکنم، خود شرکت ها هم در داخل خودشون یه سری موضوعاتی رو باش حالا گاهن دست و پنجه نرم میکنن. موضوع عدم تمرکز بر موضوع صادرات هست که صادرات رو به عنوان یک نگرش نگاه نمی کنن. در واقع اگر من صادرات رو به عنوان فروش خارجی به عنوان یک نگرش نگاه بکنم، فرایندهای صادراتی رو شناسایی می کنم و سعی می کنم که پیاده سازی بکنم. صادرات، من یاد شاید فوتبال بیفتم در جام جهانی گذشته، ما در جام جهانی گذشته فوتبالمون حال مردم خوب کرد به خاطر اینکه یک ساختاری رو پیاده سازی کردن مربیان وقت اون موقع که منجر به این شد که ما در برابر تیم‌های بزرگ دنیا و اروپا بازی قابل قبولی ارائه بدیم. یعنی فرایند رو می‌دیدیم به هر حال بر اساس توان و بنیه‌ای که داشتیم، این در واقع طراحی شده بود طبیعتاً. ما این سیاست رو باید توی بیزینسمون هم داشته باشیم، از بازی‌های هیجانی، از حرکت‌های هیجانی، از تصمیم‌های هیجانی برای کسب و کارمون پرهیز بکنیم. اگر یه فرصتی رو شناسایی کردیم و رفتیم، اگه نتیجه گرفتیم یا نگرفتیم، یادمون باشه که از این فرصت‌ها بازم پیش خواهد آمد و ما باید خودمون رو آماده بکنیم که اگه اون فرصت این بار پیش اومد، شناسایی بکنیم که دلایل شکست یا موفقیتمون چی بوده، روی موفقیت‌هامون تمرکز بکنیم، شکست‌ها و نقاط ضعفمون رو در واقع مرتفع بکنیم. موضوع بعدی تو سطح خرد عدم شناخت کافی و مطالعه بازار هستش که در کشور قطر هم اتفاق افتاده. ما شناخت درستی از قواعد و فرهنگ و الگوی مصرف کشور در واقع مقصدمون نداریم و عدم شناخت کیفیت مورد انتظار. کیفیت مورد انتظار الزاماً اون کیفیت نیست که ما در داخل ایران بهش میپردازیم. قطع به یقین هر کشوری، هر منطقه، حتی در کشور خودمون هر اقلیمی سطح کیفی مورد انتظارشون راجع به تمام موضوعات که و محصولات که وجود داره متفاوت هستش که باید این هم به صورت جدی بهش پرداخته بشه. بنابراین من میخوام جمع‌بندی کنم در سطح خرد، شرکت‌ها به جایی که در انتهای کار به فکر صادرات باشن، در ابتدای فرآیند طراحی محصول و ایجاد محصول به فکر بازار هدفشون باید باشه.
و یه موضوع این که اون بازاریابی صادراتی رو خیلی جدی بگیرن.
خیلی جدی بگیرن
که حوزه تبلیغات و بازاریابی صادراتی همیشه توی ذهن مدیران شرکت‌های مختلف به عنوان یک هزینه است، در صورتی که در صادرات بین المللی همه اینها یک سرمایه گذاریه که بسیار حرفه‌ای و علمی به این موضوع نگاه میکنن. آقای دکتر حتما راجع به این موضوع مبسوط‌تر صحبت میکنم.
خواهش میکنم.
با ما باشید با برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد.
قطر کشوری در جنوب غربی آسیا، در منطقه خاورمیانه و در بخش جنوبی خلیج فارس با مرزیابی با کشورمان از جمله ملل ثروتمند جهان شناخته می شود که نیازمندی های خود را از قبل درآمدهای گازی و نفتی از صادرات تامین می کند. کیگزدرازی، رئیس اتاق بوشهر و فعال اقتصادی، صادرات به این کشور را خوب ارزیابی می کند و می گوید
تو حوزه صادرات که ما قطعا خیلی عالی هستیم. از زمان بحث کرونا حتی از بحث ساکر ما هیچ وقت صادرات به کشور قطعا را قطع نکردیم، از جمله لیو و تروار و مواد معدنی و کلی اقلام مایت ها جوی حالا مصرفیشون به صورت سرکنی مرتب داره صادر میشه. ولی تو حوزه واردات واقعا قطر چیزی نداره به ما عرضه بکنه و الحمدلله ارتباط خیلی خوبی هم هست. روزانه ما کشتی خروج داریم جهت حمل کالا با کشور قطر و موردی هم نداشتیم.
البته صادرات به قطر بی مشکل و دردسر هم نیست که وی میگوید
مهمترین اصل توی بحث صادرات هزینه تمام شده کالا باهای کالای صادراتی ایران هرچی با هزینه کمتری هزینه تمام شدهش کمتر باشه قطعا تاثیرگذار خواهد بود تو بازارهای هدف که بتونه جایگاه خودش رو ثابت بکنه. ما زیر ساخته ای که نیاز باشه واقعا نداریم. ما هنوز به صورت سنتی داره کالای کانتینری صادر میشه، یخچال داره. یعنی ما کشتی حامل کانتینر نداریم یا کانتینر مخصوص کالا نداریم. کانتینر به صورت چرخدار میره، خودش بر هزینه تمام شده این کالا قطعا تأثیر گذاره و واقعا زیر ساخته در صورت حالا چه شرکت های حمل و نقل، چه سازمان بنادر، چه در صورت حالا شهرسازی، اینا وظیفه شون زیر ساخته فراهم بکنن. زیر ساخته دیگه وظیفه مردم نیست، خیلی زیر ساخته واقعا کار دولته. ما بندر بوشهر این شرایط داره که میتونه به هاپ جنوب کشور واقعا از شمال به جنوب کشور وصل بشه. ما بعد ترانزیت به کشور قطر خیلی مد نظر اون هست که بتونیم انجام بدیم. اون تا همون نبود زیر ساخت، شاید کشور اوراسیا خیلی علاقه مند باشن که بتونن از هاپ بندر بوشهر استفاده بکنن و کالای ترانزیت رو بفرستن به کشور قطر. ما واقعا با علت نبود زیر ساخت و امکانات نمیتونیم این خدمات روشون بدیم. خب یکی از راه‌های درآمدن واقعا ترانزیته، این هم ما نداریم، واقعا محرومیم.
در کنار مشکلات مطرح شده، نبود ارتباط بانکی نیز همچون کشورهای دیگر صادرکنندگان را با چالشی بزرگ مواجه کرده است که آقای گزدرازی اعتقاد دارد
ما به عنوان حالا صادرکنندگان مرزی با توجه به اینکه باز هم امکان برگشت ارز وجود ندارد و زیر ساختی وجود ندارد و هیچ نوع کار بانکی نمیشه انجام داد، ما بارها پیشنهاد دادیم که حداقل صادرکنندگانی که از استان ما دارن صادر میکنن بتونن مبادلات پایاپای رو انجام بدن یا تقاطع رو انجام بدن که در مقابل صادراتی که انجام میدن نیازمندی هایی که مد نظر کشور هست و با همه رعایت الزامات بهداشتی و قرنطینه و با حقوق عوارض کامل بیاد بدون نیاز به ثبت سفارش، یعنی صادرات در مقابل واردات، و بتونیم هم نیازمندی های استان خودمون و استان های مجاور و حتی شرکت های تولیدی که نیاز ما دوری داشته باشن بتونیم از این صادرات استفاده بکنیم که بحث تعهد ارز و صادرات داشته باشیم.
شما شنونده ارز و مرز هستید.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم حضورتون میشه که هر پنج شنبه شب ساعت 9:30 شب بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میتونید شنونده باشید. آقای دکتر اکبری، این بخش رو به اتفاق شنیدیم، صحبت شما رو بشنویم.
من سه تا نکته رو یادداشت کردم.
بله.
از صحبت های این دوست عزیزمون، موضوع اول هزینه تمام شده بود که تو بخش اول همین برنامه هم راجبش صحبت کردی. خب ببینید، هزینه تمام شده، هر تولید کننده ای علاقه داره که محصولش رو با قیمت پایین در واقع تولید بکنه و هزینه‌ش رو پایین بیاره. بعضی از این موارد در کنترلش هست در چرخه تامین، اما خیلی از اینا در کنترلش نیستش طبیعتاً. موضوع ترانزیت و موضوعاتی که اشاره فرمودن یکی از موضوعاتیه که طبیعتاً هزینه تمام شده رو بالا میبره. موضوع مواد اولیه، یعنی ما اگر بخوایم قیمت رو پایین نگه داریم، در قبالش نمیتونیم کیفیت رو هم پایین میاریم دیگه. یعنی ما باید حد کیفی استاندارد رو حفظ بکنیم در بازار ادب، از طرفی قیمت رو هم پایین بیاریم. خب یه کار بسیار سختی هستش. به هر حال تورم بالایی که الان ما در داخل کشور باش مواجه هستیم، تولید کننده ها رو به شدت داره تهدید میکنه و در بازارهای صادراتی چون رقبا هستن طبیعتا شانس کمتری باش مواجه خواهم بودش. و برای هزینه تمام شده چیزی نیستش که یک شرکت تولید کننده با تمهیدات داخلی بتونه از پسش بر بیاد. یه بخشش رو حتما میتونه، ولی بخش اصلی که اتفاقا تاثیرگذاری و ضریب تاثیرگذاری بالاتری تو قیمت تمام شده داره، در خارج از کنترل تولید کننده هستش. موضوع دومی که اشاره فرمودن موضوع ترانزیت بود که اشاره کردم.
بله.
که یک فرصت هستش واقعا. من نمیدونم واقعا وقتی یک فرصتی رو خدادادی بهمون داده شده، یعنی در یک منطقه قرار گرفتیم که میتونیم راحت از موضوع ترانزیت و حمل و نقل کسب درآمد بکنیم. یکی از اقسام و انواع صادرات، صادرات ترانزیت هستش، یعنی ما بتونیم ترانزیت خارجی انجام بدیم. ما محصول رو از اقصانقاط کشورمون، از چهار سمت کشورمون میتونیم به سمت‌های دیگه در واقع ترانزیت بکنیم و درآمد بالایی رو میتونیم ایجاد بکنیم. اگر این سیستم ساختار دولت ایجاد بکنه، هم خودش کسب درآمد میکنه، هم شرکت هایی که میخوان این کارو بکنن از این زیر ساخت ها میتونن استفاده بکنن. یعنی یک قضیه برد برد هستش.
آقای دکتر، گفتن که این جزء اون دستبندی شماست، جزء چالش های کلانه که زیر ساخت ها رو باید دولت ایجاد کنه.
باید دولت ایجاد کنه کاملا. دقیقاً. موضوع بعدی این که اشاره به صادرات تهاتوری کردن. حالا ایشون راجب استان خودشون بیشتر یا استانهای مرزی بود، ولی واقعا حالا ما راجب قطر اگر صحبت کنیم یا مثلا افغانستان یا عراق، خب اونا چی دارن که ما بخوایم وارد کنیم که تهاتوری کار کنیم؟ یه وقتی از ما با یه کشور پیشرفته دارم صادر میکنم اقلام درجه یک و با کیفیت و مورد نیاز مردم و مورد نیاز صنعت رو داره که میتونم وارد کنم، ولی من به قطر مثلا اگر صادرات یک شرکتی بخواد بکنه، اون کشور چی داره که من بده که من بخوام وارد بکنم؟ محصولات محدودی داره. ما کل وارداتمون از قطر در سال گذشته 8 میلیون دلار بوده و این نشون میده که اصلا چیزی نداره که من بخوام ازش. بنابراین موضوع تهاتر حداقل در قیاس با کشورهای همسایه ما خیلی معنی و مفهوم پیدا نمی‌کنه طبیعتاً، و این یه چالشی هستش که بازم دست در واقع کسب و کارها نیست. خب حالا یه شرکتی میگه، حالا شاید برنامه ما رو بشنوه، بگه که آقا شما دارید میگین من برم این کارا رو بکنم، اصلا این کارا کردم، حالا استانداردها رعایت کردم، قیمتمو کنترل کردم، تمرکز بر صادرات کردم، استراتژی دارم، همه این موضوعات رو حل کردم، مثلا این جنسم می‌خوام صادر کنم، پولشو من چجوری باید بتونم بگیرم؟ و این یه موضوع جدیه که طبیعتاً اونها رو ناامید می‌کنه. و الا کمتر شرکتی هستش که الان یا کسب و کاری هستش که الان متوجه این نباشه که فرصت صادراتی فرصت خوب هستش با توجه به نرخ دلار در داخل کشور. ولی چرا به سمتش نمیرن؟ به نظر من عطایش رو به لقایش میبخشن. یعنی انقدر چالش های کلان زیاد هستش که اونها ترجیح میدن که به صورت نیش مارکت یا به صورت پراکنده کار کنن یا اصلا توجهی به این موضوع نکنن. این نکته جدیه که باید به نظر من تو سطح کلان دولت مردها بهش بپردازن.
اونایی که تحریم رو ایجاد میکنن میدونن دقیقاً رو چه نقطه‌ای دست بذارن و چطوری اقتصاد ما رو فلج کنن. ممنونم از اینکه رادیو اقتصاد رو میشنوید. در خصوص چالش‌ها و موانع تجارت ایران و قطر با شما صحبت میکنیم.
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی،
شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز.
ارز و مرز.
پنجشنبه ها ساعت 21:30 دقیقه از شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آقای دکتر اکبری، این بخش پایانی گفتگوی ما هست، 3 دقیقه فرصت داریم.
من خاطرم هستش که سالهای قبل تأکید بود که استراتژی کلان کشور این باشه که به صادرات غیر نفتی تمرکز بکنیم. یکی دیگر راه‌های در واقع استراتژی کلان کشور این بود که تمرکز بکنند بر این که ما چگونه میتوانیم از قابلیت‌هایی که داخل کشور هست استفاده بکنیم. خب این اتفاق نمیفته مگر اینکه سیاست کلان کشور، سیاست‌های و استراتژی کلان کشور مبتنی بر نگرش صادراتی باشه و
بله.
به این فکر باشیم که بازار داخلی حبابیه که به هر حال یه موقعی میترکه، یعنی مثل یه بادکنک تا یه حدی باد میشه و پتانسیل داره و از اون حد بیشتر طبیعتاً بازار داخل هیچ کشوری پاسخگوی تولیداتش نخواهد بود. بنابراین اگر ما میخواییم به تولید بپردازیم، اگر میخواییم به جهش تولید بپردازیم، اگر میخواییم به این مقولات بپردازیم، باید فراتر از مرزها فکر کنیم. اینو من و شما نباید فکر کنیم، اینو باید دولت فکر کنه، اینو باید افرادی فکر کنن که در رأس امور هستن و باید به این مقوله جدی فکر بکنن، نه اینکه در حد یک بیانیه و یک مطلبی مثلا حالا چاپ بشه یا نگارش بشه یا گفته بشه. از شعار باید خارج بشه،
طرح موضوع باید نکنن بیان. حل موضوع
اگر میدونن که این کارو بکنن، اگر نمیدونن، ما چقدر الان افرادی هنوز داریم داخل کشور که میدونن، چه تجربی، چه آکادمیک، میدونن که باید چیکار، از اونها کمک بخوان. زیر ساخت ها رو باید دولت آماده بکنه برای اینکه خودش استفاده بکنه. یکی از راه‌های استفادهش برای خودش هستش و الا صنایع ما به تنهایی اصلا قدرت اینو ندارن که به تنهایی به جنگ بازارهای خارجی بخوان برن. طبیعتاً باید بخش دولتی کمک بکنه، نه در کلام. بنابراین باید این چالش‌هایی که من اشاره کردم به صورت جدی نگاه کنه، بوروکراسی‌ها رو باید حذف بکنه، باید ساختار اقتصادی رو منعطف بکنه، باید دیپلماسی اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای رو به صورت جدی بهش نگاه بکنه، وگرنه جهش تولید و افزایش تولید تا یه حدی امکان پذیر هست و از یه حدی دیگه فقط به نظر من در حد شعار هستش.
خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر اکبری و ممنونم از اینکه با ما بودید.
خواهش میکنم.
امیدوارم که بحث امشب در خصوص چالش‌ها و موانع تجارت ایران و قطر مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هم برنامه امشب هم برنامه‌های در واقع هفته‌های گذشته که در خصوص فرصت‌های تجاری و اقتصادی ایران با قطر بود در سایت شبکه رادیویی اقتصاد موجود هست. اگر مشتاق بودید و نکات براتون قابل اهمیت بود، حتما میتونید از سایت شبکه با نشانی رادیو اقتصاد .irib.ir مورد بازشنوایی قرار بدید. نظر، پیشنهاد، انتقاد، تجربه اگر در این حوزه داشتید هم حتما لطفاً به ما انتقال بدید تجربه هاتون رو. هفته ی آینده در خصوص روش‌های بازاریابی صادراتی به کشور قطر با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. 9:30 شب پنجشنبه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برنامه ارز و مرز رادیو اقتصاد رو بشنوید. سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. شب خوش، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شب شما بخیر باشه. فرصت ما در نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد به پایان رسید. امیدوارم برنامه‌ها رو شنیده باشید و مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. آقای دکتر هاشم‌پور و آقای دکتر کلانتری از شما سپاسگزاریم، از پیامک‌هایی که ارسال کردید. آقای فرید از شما هم تشکر می‌کنم و دیگر دوستان که اسم شریفتون رو ننوشتید. خب از حضورتون مرخص بشیم. امیدواریم آرزو می‌کنیم سلامت باشید، مراقب خودتون باشید دوستان، ماسک، فاصله اجتماعی، پروتکل‌های بهداشتی فراموش نشود لطفاً. در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز. شب خیر، خداحافظ.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد، از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.